سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در علم اجمالی بود به این که این شخص یا شهری که در او زندگی میکنه قبل از 48 میل به مکه، فیجب علیه حج الافراد، یا بعد از 48 میل به مکه فیجب علیه حج التمتع. این علم اجمالی منجز شد در مواردی که شخص از ابتداء عمرش در اینجا متولد شده، مثلا عصفان. نمیدونه عصفان کمتر از 48 میل تا مکه یا بیشتر. ما گفتیم سه راه وجود داره که در یک سال بتونه هم جمع کنه بین وظیفه نائی هم وظیفه حاضر. راه اول، از میقات یا از منزلش که دون المیقات هست، و من کان منزله دون المیقات فاحرامه من دویرت اهله، از منزلش محرم میشه برای انجام وظیفه، اما از حج افراد یا عمره تمتع. میگه اگه وظیفم حج افراد، محرم میشم برای حج افراد. اگر وظیفم عمره تمتع، محرم میشم به عمره تمتع. خب به قصد مافذمه محرم میشم، میاد مکه، طواف و سعی رو انجام میده. بعد از طواف و سعی نوبت میرسه به تقصیر. نسبت به تقصیر دوران الامر بین المحظورین، میگه یا حجم حج افراد فیحرم علی التقصیر لأنه يحرم على المحرم أخذ شعره، یا عمره تمتع فیجب علی التقصیر. میشه دوران هم بین المحظورین. مخیره تقصیر بکنه یا ترک کنه تقصیر رو. به نظر ما هر کدام رو که انتخاب کنه مشکلی پیش نمیاد. اگر تقصیر رو انجام بده به قصد قربت، اگر عمره تمتع بود عمره تمتعی صحیح، اگر حج افراد بود که تقصیر مبطل حج افراد نیست، فوقش تقصیر کفاره داره. ولی این رو بدونید، این تقصیر کفاره نداره، چون مصداق من ارتکب امرا به جهالت فلا شجع علیه. این که در تقریرات مرحوم آقای خویی نوشتن کفاره میده به خاطر این تقصیر، ابدا. چرا کفاره بده؟ بر فرض حج افراد باشد، ارتکب امرا به جهالتن، و در صحیحه عبدالصمد گفت ایما رجل ارتکب امرا به جهالتن فلا شیء علیه، جهالته دیگه. اگر میدانست حج افراده باز تقصیر میکرد؟ بله؟ چرا؟ ایما رجل رکب امرا بجهالت دیگه، ارتکاب این امر ناشی از جهل. دوران لم بین المحظورین فردینه، این علم اجمالی کل عدمه، پس جاهله. تعجب از شما این اشکال. خود آقای خویی در کسی که نماز قضا به گردنشه نمیدونه نماز قضا ظهر یا نماز قضا عشاست، فرموده یک نماز میخونه به قصد معاف ذمه، مخیرم هست بین جهر و اخفاس. میگن چرا؟ میگه مصداق لایدریه دیگه، من اجهر فی موضع ینبغ الاخفاس فی او اخفت فی موضع ینبغ الاجهار فی فان فعل ذلک ساهیان او ناسیان او لایدری فقط تم صلاته و هذا لایدری. خب اون که علم اجمالی داره دیگه، که یا نماز ظهر ازم قضا شده پس قرائت جهریه لازم است، یا نماز عشاء قضا شده، یا نماز ظهر قضا شده قرائت خاطیه لازم است، یا نماز عشاء قضا شده قرائت جهریه لازم است. خدا خود میگه مصداق لایدری اینجا که به طریق اولا دوران هم بین محظورینه، باست اون مثال نماز میتونست دو تا نماز بخونه. خب حالا انتخاب کرده تقصیر را. خب تقصیر اگر وظیفش عمره تمتع بود تقصیر کرد، عمره تمتع تمام شد. اجازه بدید اگر حج افرادم بود تقصیری که کردی ضرری نداره. روز هشتم ذوالحجه رجاءً محرم میشه برای حج تمتع، رجاءً میره عرفات به قصد معاف ذمه، مشعر به قصد معاف ذمه، احتیاطاً قربانی هم ذبح میکنه چون شاید حجش حج تمتع باشه. حج افراد هم اگر باشه خب مستحب به قربانی، حرام که نیست. حج رو تموم میکنه میگه الحمدلله. اگه حج افراد بود به خوبی و خوشی تمام شد، اگه حج تمتع هم بود تمام شد، اما اگر حج افراد به گردن من بوده وظیفم عمره مفرده است، چون اهل مکه حج افراد و عمره مفرده به طور دوتا واجب مستقل برشون واجبه. بسیار خوب، میرم عمره مفردم به جا میارم، بعد از ایام تشریق میره عمره مفرده به جا میاره و الحمدلله تمام میشه مطلب. و میتوندم تقصیر رو ترک کنه، محرم میشه برای حج رجاءً. بعد بگه خب یا حجم حج افراد بود که بود و هست، یا حجم حج تمتع بود شدم تازه مصداق من احرم بالحج قبل ان یقصر لعمرة التمتع جهلن او عمدن، که روایت داره که این کانت حج و حجتن مفرده ولیس علیه متعه، حج تبدیل میشه به حج افراد و وظیفشم منقلب میشه به حج افراد، یعنی مجزی از حجت الاسلام هم هست. لیس علیه متعه، خوب شد دیگه، هیچ گناه هم نکردی، چون ما دوران اونم بین المحظورین بود دیگه، انتخاب کردیم ترک و تقصیر را. شانس ما زد بعد از احرام به حج مراجع فرمودن تو حجت افراده، چه از اول حج افراد بود، چه اگرم حج تمتع بود، الان شد حج افراد. بله بله، اطلاق داره. من ترکت تقصیر فاحرم بالحج کانت حجتا مفرده. روایت دیگر داره ولیس علیه متعه. بله بله. حالا اینجا که عالم عامد نیست، اینجا جاهل دیگه. عالم عامد هم بود که آقایون گفتن نیست. چه ربطی داره به این عرض الان من؟ من میگم من ترکل تقصیر فاحرم بالحج کانت حجتا مفرده ولیس علیه متعه. اصلا تو روایت که نداره جاهه. خب اشکالای گذشته رو اگر میخوای بکنی از اول سال شروع کن اشکال کردن. حالا فعلا ما داریم این بحث رو مطرح میکنیم. خب فرق میکنه با ناسی ها. من ترکت تقصیر نسیانن فا احرم بالحج، اون کان متمتعن و حجه صحیح. بحث ما در متعمد و جاهله. خب مرحومای خویی فرموده تو یک فرع مشابهی یه مطلبی فرموده. فرع مشابه اینه، یه آقایی فراموش کرده، از بس حواس پرته میگه ما نمیدونیم تو مسجد شجره محرم شدیم برای حج افراد یا برای عمره تمتع. آقای خویی میگن که خب همین طریق اول رو یاد میدن. مثلا میگن دوران هم بین محظورین تقصیر فیجوز و تقصیر و اذا جازه وجبه. چرا؟ آخه ما گفتیم و اذا جازه جازه ولم یجب، یجوز له تقصیر کما یجوز له ترک تقصیر. آقای خویی میگه نه، و اذا جازه وجبه. چرا؟ برای اینکه متمکن میشه از اتمام نسکی که شروع کرده است، مشمول آیه و اتم الحج و العمره لله میشه. کسی که متمکن است از اتمام نسکی که بدع به فیجب علیه اتمامه. هذا متمکن من الاتمام فیجب علیه الاتمام. ایشون فرمودن اذا جازه یعنی تمکن من اتمام النسک الذي بدع به فیجب علیه ذلک. بعد تشبیه کردن فرمودن مثل این میمونه که ما گفتیم اگر کسی یک آب داشت یک خاک، علم اجمالی داره احد هما غصبی است، صاحب عروه میگه مفاقد و تهورینه بره بگیره و خوابه بعدا نمازشو قضا بکنه، ما گفتیم نه خیر، دوران الامر بین المحظورینه، یا وضوء با این آب واجب است یا حرام. اگر غصب از حرام، اگر مباح است واجب. فیجوز له ارتکاب و دوران الامرین المحظورین، ارتکاب فعل جایز است، ترک هم جایز است. فیجوز له الوضوء از باب دوران الامرین المحظورین. پس متمکن از وضوء، متمکن از وضوء که شد آیه وضوء به وضوء میگه هر کس متمکن از وضوء باید وضوء بگیره. فاذا جازه الوضوء به هذا الماء من باب دوران الامرین المحظورین وجبه. چون میگه همون حرف رو اینجا میگیم، میگیم جناب آقای خویی نه اون فرمایش شما رو در اونجا قبول داریم نه در اینجا، اما در اینجا قبول نداریم. دست به نفتر اینو بگیم جناب آقای خویی، اگر ما یک وجوب اتمام داشتیم، یک تکلیف جا داشتیم حرف رو بزنیم، یک تکلیف به وجوب اتمام داریم، قادر هستیم بر امتثال این تکلیف، فاذا جاز وجب. ولی آقا وجوب اتمام انحلالی است. اگر من حج افراد شروع کردم، وجوب اتمامش به اتمام حج افراده. اگر من عمره تمتع شروع کردم، وجوب اتمامش به اتمام عمره تمتع. پس علم تفصیلی ندارم به وجوب اتمام عمره تمتع، چون نمیدانم عمره تمتع شروع کردم یا نه. خود این وجوب اتمام میشه طرف علم اجمالی، یا واجب است. تقصیر اگر عمره تمتع شروع کردم، چون این تقصیر میشه اتمام عمره تمتع، یا حرام است این تقصیر اگر حج افراد شروع کردم. خود وجوب اتمام عمره تمتع رابطش با حرمت تقصیر میشه دوران الام بینال محضوره. این طور نیست که وجوب اتمام رو یک تافته جدا بافته قرار میدید، بعد میگید دوران رو هم که بین المحضوره شد میریم سراغ دلیل وجوب اتمام. فاذا جاز التقصیر وجب لکونه مصداقا للاتمام الواجب. نه آقا، کی میگه که اصلا این تقصیر مصداق اتمام واجبه؟ کی میگه من عمره تمتع به جا آوردم که این تقصیر مصداق اتمام واجب باشه؟ خب یک بحثای جزئی اصولی هست در این رابطه، به جزوه مراجعه کنید. و فی ما ذکرناه غنا و کفایه. اما راجع به اون مثال آب و خار، جناب آقای خویی مبنات یادت رفته؟ شما کسی هستید که اجتماع امر و نهی رو محال میدونی. ما اجتماع امر و نهی رو ممکن میدونیم، مانع از صحت وضوع را نهی منجز از غسل میدانیم، نه نهی واقعی از غسل. این آب نهی منجز از غسل نداره، به خاطر همون دوران الامر و این المحظوره. ما حق داریم بگیم وضوع به این آب واقعا صحیحه، حتی اگه نهی داشت از غسل، چون منجز نیست. پس من یقینا متمکن از وضوع صحیحم، ولذا واجبه. اما شما میگید وجود نهی واقعا از غسل مانع از صحت وضوع است، امتناع اجتماع الامر و نهی. خب آقا این آب شاید واقعا نهی از غسل داره، دوران الام بین المحظورین تخییر ظاهری درست کرد، اما نفی نکرد حرمت واقعی را نسبت به این وضوع، شاید حرام واقعی باشد. اتفاقا اصالت و عدم الغصب در این تعارض میکنه با اصالت و عدم الغصب در اون خاک، فقط تخییر عقلی است. خوب دقت کنید، اصالت الحل در تصرف در این آب با اصالت الحل در تصرف در خاک تعارض میکنه، چون طرف علم اجمالی است به قصد احده ما. تأخیر عقلی است که میگه از باب دوران اونم بین المحظورین شما میتونی موافقت احتمالیه بکنی، وضو بگیری، شاید هم وضو صحیح نباشه، میتونی هم موافقت احتمالیه بکنی وضو نگیری، چون احتمال میدی قصد باشه، موافقت احتمالیه کردی دلیل حرمت قصد. وجهی نداره بگید در اینجا حالا که جائز شد وضوع، پس یقینا من متمکن از وضوعم. کی من متمکن از وضوع صحیحم؟ شاید این وضوع صحیح نباشه، شاید واقعا نهی داشته باشه، ولذا وضوع میگیرم با این آب از با موافقت احتمالیه. میتونم هم تعمم کنم با اون حال از با موافقت احتمالیه، مخیرم، ولی باز کافی نیست. بنابر نظر اجتماع امر و نهی، امتناع اجتماع امر و نهی، باید بعدن اعاده کنم این نماز رو، یعنی در خارج وقت، چون داخل وقت اگر آبی مباح بود که اصلا نباید این کار رو میکردم، من صبر میکردم آب مباح پیدا کنم، در خارج وقت باید قضا کنم. حالا یه حرفایی هست در رابطه با قضا که شک در فوت دارم، قضا به امر جدیده، با اصل براءت وجوب قضا رو اگر کسی بگه نفی میکنه، اون بحثای جنبی مطلبه که شک در فوت دارم، چون شاید اون کاری که کردم واقعا صحیح بود، شک در فوت واجب دارم، موضوع وجوب قضا فوت، شک در فوت دارم، شک در وجوب قضا پیدا میکنم. حالا اگه کسی اینو بگه در جای خودش باید اینو بحث کنیم، ولی به هر حال این فرمایش آقایی درست نیست که میگفت یقین است من متمکنم از وضوع صحیح. چی میدونم وضوع صحیح من ازش متمکنم؟ خب این راجع به طریق اول. اما طریق دوم، طریق دوم اینه. حالا اجازه بدید قبل از طریق دوم یک شبهه هست جواب بدیم. پس دو تا شبهه هست اینجا، این طریق اول دو تا شبهه داره، ما هم تو جزوه دو تا شبهه مطرح کردیم. شبهه اول همینی که آقا اشاره کرد، ممکنه کسی بگه آقا در تقصیر عمره تمتع که واجب عبادی قصد قربت شرط، دوران الامر بین المحظورین اگر شد، این میتونه قصد قربت بکنه؟ آقا من به خاطر خدا تقصیر میکنم، یکی میگه خب به خاطر خدا ترک کن تقصیر رو، وقتی تقصیر 50% احتمال داره واجب باشه، 50% احتمال داره حرام باشه، چه داعی الهی تو را میکشاند به سمت ارتکاب تقصیر؟ خدایا من مثلا مثل کسی که میگه 50% فکر میکنم سیگار کشیدن، مثال میزنن که میگه یک علم اجمالی داره یا نقد کرده حلف وضع زوجه یا حلف ترک وضع زوجه میشه دوران اونم بین المحظوره، خودشو که نمیتونه این گول بزنه، بگه خدا یا من به خاطر تو انتخاب میکنم جانب فعل را. خب بابا به خاطر خودت داری انتخاب میکنی، چه فرق میکنه 50% احتمال وجوب از 50% احتمال حرمت؟ کجا دایی الهی هست؟ اینجا هم همینطور جواب. اولا ممکنه یک مرجعی ما پیدا کنه، احتمال این که تقصیر واجب باشه 60%، رجحان احتمال وجوب تقصیر اگر زیادتر بود، یا رجحان یا احتمال وجوب تقصیر 50%، ولی اگر تقصیر واجب باشه محتمل الاهمیه است، به خاطر اینکه مربوط به حج، واجبات حج و حجم ما بنی علیه الاسلام، اما تقصیر در حج افراد اگر شد یک گناه صغیره، گناه کبیره هم نیست، اگه حرام بود حرام جزئیه، ولی اگر واجب بود واجب مهمیه، یعنی نوع محتمل ارجحه در جانب فعل، اینم میتونه منشأ قصد قربت باشه، اما قوت الاحتمال او قوت المحتمل. حالا اجازه بدید اگر کسی بگه نه آقا هیچ احتمال و محتمل قوت نداره، میگیم بازم قصد قربت مشمشی میشه. چرا؟ مثال بزنم، آقا تضاهم شد بین دو تا واجب عبادی، من تضاهم یا باید قضا نما، من یا باید در این 5 دقیقه این واجب عبادی رو انجام بدم یا اون واجب عبادی رو. حالا تضاهم شد بین دو تا واجب عبادی، انتخاب هر کدام از این دو واجب عبادی ترجیحش بر دیگری به داعی الهی نیست، اون مساوی است، اما این که لازم نیست. اصل انتخاب این واجب عبادی در مقابل ترک مطلق برای خداست. خب من اگه دین نداشتم میرفتم اصلا ترک میکردم هر دو عبادت رو، برای چی آمدم یکی از این دو رو انجام میدم؟ اصل انتخاب احدل عبادتین برای خداست، انتخاب این عبادت نسبت به عبادت دیگر لازم نیست برای خدا باشه. بیشتر از این قصد قربت نمیخواید که این آقا به خاطر خدا اومدی به این راه و الا میتونه ترک کنه کلتن عبادتین. خب اینجا هم این آقا به خاطر خدا داره انتخاب میکنه یکی از این دو راه را، یا تقصیر را به قصد عمره تمتع یا ترک تقصیر را، و الا میتونست اگر خدا مطلع نبود میتونست قیچی رو برداره موهاشو کوتاه بکنه، نه به قصد جزء عمره تمتع، به قصد آرایش، که نتیجه میشد هم که مخالفت قطعی است دیگه، آرایش میکرد خودشو، نه تقصیر کرده بود به قصد جزء عمره تمتع، نه ترک تقصیر کرده بود از باب این که شاید حج افراد باشد و تقصیر حرام باشد، تقصیر کرد لا به قصد جزئیات عمره تمتع. پس این که آمد از این دو راه، از تقصیر و به قصد جزئیات عمره تمتع و ترک و تقصیر، یکی از این دو راه رو انتخاب کرد به خاطر خداست. اما حالا انتخاب این راه و ترجیح این راه بر اون راه دوم لازم نیست به خاطر خدا باشه. اصل انتخاب یکی از این دو راه در مقابل اون کسی که مخالفت قطعیه میکنه، تقصیر میکنه لا به قصد جزئیت عمرت تمتع، اصل انتخاب یکی از این دو راه به خاطر خدا، و ما بیشتر از این نیاز نداریم در قصد قربت. اما شبهه آقا اینو در دوران هم بین معذورین گفتن، شما یادتون نیست؟ والا من تقصیر ندارم، اونجا گفتن دوران هم بین المعذورین اگر بین حرام و واجب توسلی بود، این فعل یا 50% احتمال میدیم واجب باشه یا 50% احتمال میدیم حرام باشه، ولی اونجا قصد قربت معنا نداره، چون من یا فاعلم یا تارک، کاری دیگه نمیتونم بکنم. پس نسبت به جامع بین فعل و ترک قهریست، انتخاب فعل بر ترکم که به دعای الهی نیست. اما در جایی که دوران الام بین المعذول بین مثلا حرام توسلی و واجب تعبدی بود، اینجا شق ثالث وجود داره که مخالفت قطعیه میشه کرد، اتیان به فعل لا به دائل قربه، اگر واجب تعبدی است اتیان کردم، به قصد قربت نبودن. اگر حرام توسلی است فدین من مرتکب شدن این حرام را، پس مخالفت قطعیه ممکنه. اینجا من که نمیرم دنبال مخالفت قطعیه، میام یکی از این دو راه رو انتخاب میکنم، یا واجب تعبدی رو انتخاب میکنم یا امتثال میکنم واجب تعبدی را، یا امتثال میکنم حرام توسلی را. دل اجتناب عن هذا الفعل، اصل انتخاب یکی از این دو راه به خاطر خداست، از طرف خداست. اما حالا این راه به خصوص رو انتخاب کردم و ترجیح دادم بر اون راه دومی، مهم نیست، این که نیاز به قصد قربت نداره، مثل تضاهم بین عبادتین متساویتین. حالا اجازه بدید مثل این که داری شبهه دوم رو شما اشاره میکنی، شبهه دوم اینه، گفته میشه آقا دوران الام بین المحضورین، به چه حقی شما خودتو داخل کردی در موضوعش؟ به چه حقی شما لبیک گفتی به قصد ما فی الذمه، هم از حج افراد و عمره تمتع، خودتو انداختی در دام دوران الام بین المحضورین؟ چرا این کارو کردی؟ عقل میگه شما امتثال قطعی میتونستی بکنی به اینکه در موضوع دوران الام بین المحضورین خودتو داخل نکنی، خودتو داخل در این موضوع کردی، بعد میگی دوران الام بین المحضورین، انتظار داری برات گریم بکنن؟ از اول اشتباه کردی، این راه رفتی. خب پس این راه مشکل داره که از اول نباید این راه رو بری. جواب کی گفته؟ ادخال در موضوع دوران الام بین المحضورین قبیح است عقلا. کی میگه؟ آقا فردا فرض کنید روز سیوم ماه رمضان شبه حکمیه است، آقای خویی فرموده، حالا مثال از زنده ها بزنیم، آقای سیستانی فرمودن فردا عید فطر نیست چون ماه تو قم دیده نمیشه، حاجی آقای وعید فرمودن چون ماه در مثلا بغداد دیده میشه، قبل از این که مؤذن شب سپری بشه، یعنی قبل از این که یک سوم شب سپری بشه، ماه در بغداد دیده میشه، یعنی هنوز ثلث از شب شما نگذشته، مؤذن شب اون دو سوم آخرش مشترکی با بغداد، حالا با بغداد که فقط نیم ساعت اختلاف داریم، حالا اگر با یک شهری که در ثلث فقط اختلاف داریم، قبل از این که ثلث شب بگذره هلال دیده شد در اون شهر، حاجی آقای وعید میفرمان فردا روز عید فطره. حالا شما میگید که من میخوام احتیاط کنم بین این دو بزرگوار، چه کنم؟ خب اگر این دو بزرگوار روزه عید فطر رو حرام تشریعی میدونن، همون که نظر این دو بزرگوار اینه، پیچ روزه بگیم فردا به قصد رجا، حرام تشریعی نکردی. ولی وای به حال اون کسی که مرجعش بهش میگه روزه عید فطر حرام ذاتیه، مثل آی سرد، آی زنجانی، اینا میگن روزه عید فطر حرام ذاتیه، به قصد احتیاط هم روزه بگیری در روزه عید فطر حرامه، ولو تشریع نکردی. خب فردا میشه دوران الام بین منظوره روزه بگیرم شاید حرام باشه، نگیرم شاید واجب باشه. آخه به چه دلیل عقلی شما میگید باید از قم بیرون بری، قبل باید از قم بری سفر تا در موضوع دوران بین المحظورین قرار نگیری؟ نه آقا، من میمونم قم، دوران بین المحظورین دوست داشتم روزه میگیرم، دوستم نداشتم روزمو میخورم از باب تاخیر. کی گفته از قم باید برم بیرون؟ بابا من داخل در موضوع تکلیفم، امکان امتثال قطعی ندارم، عقل میگه نوبت میرسه به امتثال احتمالی، حتما باید من خودم رو از موضوع تکلیف خارج کنم. آقا مردی نسبت به همسرش میگه من نمیدونم مثلا واجب است وضع او چون داره 4 ماه میرسه، یا حرام است وضع او چون نقاع متخلله ممکنه حیض باشه، بگیم یالا طلاق بده زن تو، اونم طلاق بائن، تا از موضوع زوجیت خارج بشی. نه آقا، داخل در موضوع زوجیت هم هستم، دوران الان بین المحظورین مثلا عرض میکنم، حالا دقیق بحث فقهی نمیخوام بکنم، دوران الان بین المحظورین مخیر، عقل هیچ وقت نمیگه از موضوع تکلیف خودتو خارج کن تا دوران الان بین المحظورین نشه، نه عقل میگه موضوع تکلیف میتونی خودتو داخل کنی در موضوع تکلیف، بعد عقل بهت میگه امتثال قطعی نمیتونی بکنی، اون امتثال احتمالی بکن. کدوم عقل؟ این عقلی که شما درک میکنید ما درک نمیکنیم. چه عقل میگه باید از شهر بری سفر؟ سفرم بود بابا، میخوام برگردم، خسته شده از مسافرت، میخوام فردا قم باشم، چه اشکال داره؟ داخل در موضوع تکلیفم، دوران هم بین المحظورینه، عقل میگه مخیری، عقل هیچ وقت نمیگه باید خودتو از موضوع خطاب شرعی خارج کنی. اینو ما در این بحث مطرح کردیم، گفتیم که مردی میگه اگه من ازدواج کنم تازه خرجمو باید زنم بده، خودم که قادر بر انفاق نیستم. مسئلتون آیا جایز است من ازدواج کنم؟ خودمو داخل در موضوع خطاب از زوجه ينفق على زوجته بکنم، بعدشم بگم خدایا من عاجزم از انفاق، از شما بپرسن لابد میگین نه باید تا آخر مجرد بمانی، ما میگیم نه ازدواج بکن، بعدشم با کمال آزادی سربلندی بگو خدا من قادر بر انفاق نیستم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. عقل میگه تو قوی از خودتو در موضوع از زوجه ينفق على زوجته داخل کنی با اینکه متمکن از انفاق نیستی؟ همچه چیزی نمیگم، تا چه برسه اینجا که موافقت قطعیه نمیتونم بکنم، موافقت احتمالیه میتونم بکنم. خب اینم راجع به طریق اول. اما طریق دوم، طریق دوم اینه، در میقات عرض کردم یا در منزل خودش که میقات این آقا منزل خودشه دیگه، او اهل عصفانه، ما دون المیقات احرامه من منزله، محرم میشه برای عمره تمتع رجاء، میگه اگر وظیفه من عمره تمتعه فا احرم العمره تمتع، میاد اعمال عمره تمتع رو به جا میاره، بعدم تا همون مکه میگه لبیک به قصد احرام حج تمتع رجاء هست. حالا درست شد؟ تا حالا همه چیز برای حج تمتع بوده. بعد میگه خب یه دربستی بگیریم بریم میقات. حالا گفتم میقات این آقا همون منزلشه، یه دربستی میگیریم بریم عصفان. میره عصفان که منزلشه، اونجا میگه رجاء محرم میشم برای حج افراد. عمره تمتع اگر واجب بود برش قبلا انجام داده، محرم هم شده برای حج تمتع. اگرم وظیفش حج افراد بوده الان داره محرم میشه برای حج افراد. اعمال حج رو به قصد معاف ذمه میاره، یه قربانی هم احتیاطاً چون شاید حج تمتع باشه انجام میده. بعد از اتیان اعمال حج ایام تشریق هم که گذشت یه عمره مفرده به جا میاره. خدایا هر چی بود انجام دادم، حج تمتع از من میخواستی انجام دادم، حج افراد و عمره مفرده میخواستی انجام دادم. فقط یه مشکل جزئی میمونه و اون اینه، یکی بهش میگه آقا بعد از احرامی که هر حج تمتع بستی تو مکه احتیاطاً حق نداشتی از مکه خارج بشی بیای عصفان، بعد میرفتی عرفات. المحرم لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. این آقا میگه آره ولی کنار حاشیهشو نخونده بودی، فان اردت له حاجتان الى عصفان او ذات ارض خرج محرما بالحج. اینو نخونده بودی؟ من اردت حاجتان دیگه، چه حاجتی بالاتر از این احتیاط؟ حاجت عرفیت، ضرورت هم لازم نیست، حاجت عرفیت. مشکل حله، مشکل تموم شد. یه مشکل جزئی دیگه مونده، اونم انشاءالله حل میشه. و اونه، این آقا اون روزی که محرم شد به عمره تمتع احتیاطاً وارد مکه شد، مطمئن نبود احرامش منعقد شده، چون گفت اگر وظیفم عمره تمتع محرم میشم برای عمره تمتع و الا هیچ، و الا محرم نمیشم. به این آقا میگن چجوری تو داری وارد مکه میشی؟ معلوم نیست محرم باشی. لا یدخل مکه به غیر احرام. این مشکل جزئی هست. برای این مشکل جزئی یه فکری باید کرد. قبلش یه عمره مفرده در همون ماه به جا بیاره، بنابر نظر مشهور، که دیگه تا آخر ماه میتونه وارد مکه بشه بدون احرام. این مشکل هم اینجوری حل میشه. البته به نظر ما، به نظر ما این مشکل حل شدنی نیست، چون ما معتقدیم در یک ماه یک عمره مفرده و یک عمره تمتع مشروع نیست، حتی برای دو نفر. حالا ما سخت میگیریم، فقها ها که سخت نمیگیرن، اونا بالاخره یه جوری درست کردن مطلب. عمره مفرده رو بالاخره از آقای سیستانی هم مدر سخت میگیره، احتیاط میکنه فاصله بین عمره مفرد و عمره تمتع حفظ بشه با یک ماه. عمره مفرد نیابی هم به جا بیاره، آقای سیستانی احتیاط میکنه با این عمره مفرد نیابی نره بیرون مکه و برگرده. اینجوری میگفت دیگه، عمره مفرد نیابی به جا آورد بیاد بیرون مکه بخواد بدون احرام دو مرتبه برگرده فیه اشکالون. آره آقای سیستانی هم با همین احتیاطاش این مسئله رو، این طریق دوم رو دوچار مشکل کرده. حالا احتیاط واجب میکنه رجوع میکنن به دیگران. خب اینم طریق دوم بود. یه عبارتی آقای خویی داره میگه ولعل هذا الطریق متعینن، این طریق اوجه از طریق اوله، ولعله متعینن، شاید نظرش به تعین این طریق دوم به خاطر همون شبهه‌ای بود که در طریق اول بود که ادخال مکلف خودش را در موضوع دوران الامر بین المحظورین جائز نیست عقلا، شاید نظرش به این وجه هست که اینجا در طریق دوم گفت هذا الطریق اوجه من الطریق الاول ولعله متعینن. ما گفتیم که نخیر، لا یتعین هذا الطریق الثانی، بل لعل الطریق الاول متعینن، چون طریق ثانی مشکل اخیر را که چجوری میخواد وارد مکه باشه با این احرام مشکوک، این مشکل رو به نظر ما داره. اما طریق ثالث انشاءالله روز چهارشنبه.